در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد شنبه 17 آبان ماه سال 1393 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 8 ماه نوامبر سال 2014 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. نیمه شب شما در ایران و منطقه بخیر، در حالی که شما شنوندگان خوبمون دقایق اولین روز هفته رو تجربه میکنید، بسیاری دیگر از شنوندگان وفادارمون هم در سراسر جهان اوقاتی دیگه از روز یا شب جمعه و یا ساعت بامدادی شنبه رو سپری میکنن و به استقبال دو روز تعطیل آخر هفته میرن. سلامی گرم هم به اونها میکنیم. الهی روانشاد هستم و شما رو در این مجله 45 دقیقه‌ای همراهی میکنم. همکارم مهتاب وحیدی راد هم اینجاست با دستی پر از خبر از عصر جمعه. مهتاب دستن در کار گردآوری خبرها بوده و با او آغاز میکنیم.
متشکرم از شما. با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان گرامی. در آستانه دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی، مدیران سیاسی گروه 5+1 روز جمعه نشستی را در شهر وین برگزار کردند. در این نشست که با حضور کاترین اشتون، مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد، نمایندگان ایران حضور نداشتند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سرگئی ریابکوف نماینده روس در این نشست گفت احتمال دستیابی به توافق با ایران رو به افزایش است. بر اساس این گزارش دور بعدی مذاکرات ایران با گروه 5+1 روز 20 آبان ماه در مسقط پایتخت عمان برگزار خواهد شد. رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید گزارش جدید آژانس نشان میدهد که برنامه هسته‌ای ایران هیچ انحرافی نداشته است. وی روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که فعالیت‌های هسته‌ای ایران در نطنز، فوردو، عراک، اصفهان و بوشهر صلح‌آمیز است و تحت نظارت آژانس انجام شده است. رضا نجفی افزود هیچ نکته پنهانی در برنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد. وی در حال این سخنان را میگوید که آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش روز جمعه خود اعلام کرد که ایران هنوز هیچ توضیحی برای روشن شدن مسائل معوقه به آژانس ارائه نکرده است. اعضای جمهوری خواه کنگره آمریکا روز جمعه از نامه باراک اوباما به آیت الله علی خامنه ای انتقاد کردند. مایک راجرز، رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا، در مصاحبه با شبکه خبری MSNBC این اقدام باراک اوباما را نگران کننده توصیف کرد. روزنامه وال استریت جورنال روز پنجشنبه از ارسال نامه محرمانه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به علی خامنه ای رهبر ایران در رابطه با همکاری آمریکا با ایران برای مقابله با گروه خلافت اسلامی خبر داد. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی را به اخلال در امنیت ایران متهم کرد و گفت وضعیت پرونده او تا یک ماه دیگر مشخص می شود. آقای لاریجانی در مصاحبه‌ای با شبکه خبری یورونیوز در پاسخ به پرسشی در رابطه با احتمال عفو جیسون رضاییان گفته است دادگاه در این باره تصمیم خواهد گرفت. جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، به همراه همسرش یگانه صالحی، خبرنگار روزنامه نشنال چاپ ابوظبی، روز 31 تیر ماه در تهران بازداشت شد. یگانه صالحی اوایل مهر ماه با قرار وثیقه آزاد شد. سازمان عفو بین الملل از جمهوری اسلامی ایران خواست وضعیت حقوق بشر در ایران را نه در حرف که در عمل بهبود بخشد. در بیانیه عفو بین الملل که دیروز منتشر شد آمده است تصمیم ایران مبنی بر به تعویق انداختن پذیرش توصیه های شورای حقوق بشر سازمان ملل نباید دستاویزی برای وقت کشی باشد، بلکه حکومت ایران باید به جای سخنان زیبا از این فرصت برای بهبود بخشیدن عملی به وضعیت اسفباره حقوق بشر در ایران استفاده کند. و ژنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز پنجشنبه گفت حمله نظامی نمیتواند برنامه اتمی ایران را نابود کند. وی دلیل این امر را سرمایه انسانی دانست که تخصص احیای این برنامه را دارد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مهتاب وحیدی راد میشنیدید و گزیده از آنچه که سردبیر این بخش ژان خاکزاد برایتان گردآوری کرده است. از آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهیم شنید و اینکه به گفته آژانس ایران در دو ماه گذشته از ارائه اطلاعات خودداری کرده است. گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران حاکی است که تهران غنی‌سازی اورانیوم را افزایش نداده و اجزای قابل توجهی در راکتور اراک نصب نکرده است. در این باره دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده ایم.
در گزارش آقای آمانو قید نشده که ایران حتما به سمت بمب حرکت کرده، ولی تأیید میکنه اطلاعاتی که در اختیار اونها هست حاکی از این است که ایران مبادرت به آزمایش ماشه بمب اتمی کرده.
سازمان عفو بین الملل از جمهوری اسلامی خواسته است تا برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران از حرف و سخن فراتر رود. و برنامه هفتگی جامعه، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همراه ما باشید. آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاکی از آن است که تهران در دو ماه گذشته از ارائه اطلاعات به آژانس درباره موضوعات خودداری کرده است و این نهاد در شرایط کنونی قادر به راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران نیست. بشنویم از بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه منتشر شده و تأکید دارد که ایران هنوز اطلاعات لازم درباره دو موضوع خاص را برخلاف تعهدات خود به آژانس ارائه نکرده است. به گفته این نهاد وابسته به سازمان ملل، ایران طبق توافق با آژانس باید در 5 مورد به سوالات این نهاد پاسخ می‌داد، اما در 2 مورد از ارائه پاسخ خودداری کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سپس تأکید کرده که همچنان نگران ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران است. 2 موردی که در گزارش جدید آژانس به آن اشاره شده است، مسئله آزمایش چاشنی‌های انفجاری و شبیه‌سازی کامپیوتری مرتبط با انفجار هسته‌ای است که آژانس می‌گوید تهران هنوز پاسخی درباره آنها نداده است. این در حالی است که ایران متعهد شده بود تا روز 3 شهریور به این سوالات جواب دهد. در همین حال، رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همزمان با انتشار گزارش جدید آژانس در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایرنا اظهار داشت که گزارش تازه آژانس بار دیگر تأیید می‌کند که برنامه‌های هسته‌ای ایران همگی تحت نظارت و برای مقاصد صلح‌آمیز در حال اجراست و هیچ انحرافی نداشته است. نجفی درباره 2 مورد باقی مانده از همکاری ایران با آژانس نیز گفت از 18 اقدام عملی توافق شده، اکثر آنها یعنی 16 اقدام تکمیل شدند. در این حال، همانطور که در گزارش ذکر شده، جلسات فنی بین ایران و آژانس ادامه داشته و در نشست‌های 15 و 16 مهر ماه و سپس 11 آبان ماه در تهران درباره 2 اقدام عملی باقی مانده بحث شده و قرار است این جلسات ادامه یابد. در بند 56 گزارش 18 صفحه‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده است، تحلیل‌ها و جزئیات به دست آمده نشان می‌دهد ایران بر روی چاشنی انفجاری هسته‌ای کار کرده و این اطلاعات از طرف آژانس معتبر ارزیابی شده است. این گزارش محل آزمایش چاشنی انفجاری را سایت نظامی پارچین عنوان کرده و می‌گوید که تصاویر ماهواره‌ای از زمان انتشار گزارش نوامبر سال 2011 و درخواست بازرسی آژانس از این سایت نظامی ایران نشان می‌دهد که برخی ساختمان‌ها در این محل به طور کلی از بین رفته یا محیط تغییر یافته است.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد و همچنین ادامه می‌دیم با بکتاش که دیدگاه رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی و مسائل هسته‌ای ایران در بریتانیا رو در مورد تازه‌ترین گزارش دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره برنامه هسته‌ای ایران جویا شده.
گزارش تازه آقای آمانو گزارشی است متعارفی، چیز خاصی که انتظاری برای انتشارش نباشه در گزارش دیده نمیشه. نکته هایی که در این گزارش قابل ملاحظه است و انتظار میرفت در گزارش آقای آمانو قید بشه مربوط به همکاری هایی است که جمهوری اسلامی با آژانس انجام میداد و انتظار میرفت این همکاری ها که شکل فنی داره در صورت داشتن پیشرفت محسوس کمک بکنه به مذاکرات سیاسی که ایران با گروه 5 علاوه که انجام میده. گزارشی که منتشر شده و نکاتی که درش قید شده نشون میده که این شکل ابهام هنوز باقی مونده، بخصوص در دو مورد خاص، یکی مربوط به آزمایش ماشه اتمی است که همچنان بازدید از پارچین مورد درخواست نمایندگان آژانس و در طول 3 سال گذشته، یعنی از سال 2001 تا کنون، ایران این مذاکرات رو در گروه مذاکرات سیاسی قرار داده و اجازه بازدید از پارچین رو نداده، و دیگری شبیه سازی کامپیوتری انفجار اتمی است. این قضیه از حساسیت بسیار بالایی برخورداره، یعنی شبیه سازی یک آزمایش اتمی میتونه به اندازه آزمایش عملی یک بمب مهم باشه، یعنی نتایجی که از این شبیه سازی به دست میاد دقیقاً معادل نتایجی است که از یک انفجار اتمی به دست میاد.
خب آقای تقی‌زاده، نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رضا نجفی در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا اظهار داشته که این دو اقدام باقی مانده، همین دو موردی که شما اشاره کردین، انعکاس ناقص واقعیت و افزوده که آژانس هم نتونسته توضیحاتی ارائه کنه که نشان بده اسناد و اطلاعاتش ساختگی نیستند و به همین دلیل قرار جلسات ادامه پیدا کنه. فکر میکنید با توجه به این موضع تهران و در فرصت 3 هفته‌ای که باقی مونده، آیا طرفین بتونن این دو مورد رو حل و فصل کنن؟
دلیلی که آژانس میخواد در این مورد اطلاعات بیشتری بگیره همین مبهم بودن وضعیت. در گزارش آقای آمانو قید نشده که ایران حتما به سمت بمب حرکت کرده، ولی تأیید میکنه اطلاعاتی که در اختیار اونها هست حاکی از این است که ایران مبادرت به آزمایش ماشه بمب اتمی کرده و این است که میخواد ایران اطلاعات لازم رو در اختیار اونها قرار بده. ولی ایران همیشه به نیمه پر و خالی گزارش‌های فصلی یا ماهانه آژانس در جهت خواسته‌های خودش نگاه میکنه، اون بخشی که هماهنگ با انتظارات ایران اون رو بزرگنمایی میکنه و اون بخشی که هماهنگ با خواسته های ایران نیست یا انکار میکنه و رد میکنه یا به اون نمیپردازه.
خب همزمان فعالیت ها و تکاپوی دیپلماتیک زیاد روز جمعه همزمان با انتشار این گزارش آژانس، نشست مسئول سابق دیپلماسی اتحادیه اروپا کاترین اشتون و مدیران سیاسی 5+1 در وین برگزار شد، در روزهای آینده قرار است در عمان نشست دیگری میان وزیران خارجه ایران و آمریکا و همچنین خانم اشتون برگزار بشه. چگونه میبینین این تکاپوی دیپلماتیک رو؟ آیا اینها میتونه بیانجامه به اون توافق جامعی که انتظار میره تا 3 آذر بهش دست پیدا بشه؟
این رو رئیس جمهور آمریکا هم حتی پاسخ روشنی چهارشنبه گذشته وقتی مورد پرسش قرار گرفت براش نداشت، ولی با توجه به دیپلماسی نفسگیری که آمریکا همراه کرده و حتی پیش از انتخابات روز سه‌شنبه هفته گذشته میان دوره ای آمریکا تدارک شده بود، انتظار میره که بتونه این بن‌بست رو بشکنه. نامه‌ای که چهارمین نامه آقای اوباما ظاهرا هست که برای رهبر جمهوری اسلامی فرستاده شده، بخشی از این تلاش هاست که آقای اوباما میخواد در فرصت باقی مونده حداقل تا پیش از شروع کار کنگره جدید که در اون هم سنا و هم مجلس نمایندگان اکثریتش متعلق به جمهوری خواه هست، به نوعی از توافق با جمهوری اسلامی برسه. این توافق اگر صورت نگیره، وضعیت هم برای ایران هم برای دولت آقای اوباما بسیار بسیار دشوار خواهد شد.
گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید که در گفتگو بود با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی و مسائل هسته‌ای ایران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کس غلطی نمیتونه بکنه.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دیدیم.
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
در این دوران مسلمه بررفتاری شد.
444 روز
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35 سالگرد این واقعه از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
میمونه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با رهبران دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در کنگره آمریکا به گفتگو نشست و درباره نقشه راه آینده برای پیشبرد لوایح دولت با آنان رایزنی کرد. در مورد پیامدهای احتمالی این گفتگوها در کاخ سفید جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی در آمریکا در گفتگو با همکار ما نادر صدیقی میگوید که رئیس جمهوری آمریکا همچنان از اختیاراتی برخوردار است که خارج از حیطه قدرت قانونی کنگره آمریکاست. جلیل روشندل:
رئیس جمهور همچنان تا 2 آینده اختیاراتی داره و میتونه در جهت اگر بتونه توجیه بکنه که این برای منافع ملی آمریکا ضرورت داره، حتی میتونه تصمیمایی که کاربرد نظامی حتی داشته باشه، بگیم شروع یک جنگ، میتونه در اون مورد تصمیم بگیره. ولی به نظر نمیرسه با این کارنامه‌ای که رئیس جمهور فعلی آمریکا ایجاد کرده و نارضایتی‌هایی که وجود داره، رئیس جمهور بخواد یک همچین اقدامات خیلی شدید چپگرایانه رو انجام بده.
انتشار خبر مربوط به نامه آقای اوباما خطاب به آقای خامنه‌ای هم پس از انتخابات میان دوره‌ای با واکنش‌های تندی از سوی جناح رقیب و به عبارتی از جانب جمهوری‌خواهان روبرو شده. ارزیابی شما از نتیجه چنین نامه‌ای چی هست؟
به نظرم میاد که اصل انتشار خبر ارتباط داشته باشه با اینکه جوابی از ایران گرفته نشده یا شاید جواب مطلوبی گرفته نشده، به این دلیل حالا رسانه‌ای شده و علنی شده. خب میبینیم که جمهوری خواهان کاملا با این نامه مخالفت کردن و حتی با ادبیات بسیار نامطلوبی باش برخورد کردن، در حالی که هدف پرزیدنت اوباما این بوده که اگر بتونه ایران رو همسو بکنه با اهداف سیاست خارجی آمریکا، این خودش یک دستیافتیه. و از طرف دیگه شاید این نامه بتونه راه رو برای رسیدن به یک توافق در زمینه اتمی هموارتر بکنه و اون پرونده در ظرف 2 آینده بسته بشه.
با توجه به شرایط موجود آقای روشندل، سناریوی تحصیل حاصل از جانب ایران تا چه میزان قابل اجراست؟ آیا ممکنه که دولت ایران در شرایط فعلی تن به همکاری بیشتری نده و در چنین صورتی آیا غرب به طور کلی و ایالات متحده به طور اخص چنین موضعی را از جانب ایران خواهند پذیرفت؟
اتفاقا این سوالی بود که من راجبش خیلی فکر کردم. سوال خیلی خوبیه، به دلیل اینکه ممکنه سیاستمدارای ایرانی بگن که خب حالا ایالات متحده در وضعیتی هستش که مجبور این معامله رو با ما بکنه، ما چرا بیشتر از این استقبال بکنیم، چرا بیشتر از این تعهد بدیم، چرا بیایم سر قضیه داعش همکاری بکنیم و این حرفا. و این شاید بزرگترین اشتباه ایران خواهد بود اگر از این دیدگاه به قضیه نگاه بکنه. ممکن استش که ظرف 2 هفته آینده یک معامله نصف نیمه با ایران انجام بشه بر اساس این برداشت‌ها، اگر در ایران این برداشت الان وجود داشته باشه. ولی اون وقت دست جمهوری خواهان برای اینکه تمام اینا رو برگردونن رو، همونطور که آلمانیام اختار دادن به ایران که اگر این معامله درست حسابی بسته نشه، به اون موقع حتی اروپایی‌ها ممکنه که مجدداً بخوان با آمریکایی‌های جمهوری خواه همکاری بکنن و ایران رو تحت فشار بیشتری بگذارن. درسته که الان به دلیل شرایط بین المللی اوضاع به نفع ایران تغییراتی کرده، ولی فراموش نکنیم که در رابطه بین المللی خواهرخوندگی و برادرخوندگی وجود نداره. مسئله منفعت ملیه و مسئله امنیت ملیه. اگر که اعضای بازیگر عرصه بین المللی هر جا احساس بکنن که یک معامله به نفعشون نیست، خیلی ساده اون معامله رو میتونن باطل بکنن. بنابراین ایران نباید فکر کنه که حالا این تحصیل حاصل هست و ما حالا بدون این که هیچ کاری بکنیم همه اینا رو به دست آوردیم، بنابراین چرا جلوتر بریم و چرا بخوایم بیشتر از این بدیم. حقیقتش هم این استش که بجز یک مقدار کمی که روی اورانیوم غنی شده ایران امتیاز داده، امتیاز زیادی هم داده نشده به غرب. بنابراین اگر این معامله با امتیاز برابر از دو طرف تمام نشه، همیشه قابل برگشت خواهد بود و این ریسکیه که ایران به نظر من نباید انجام بده.
جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی در آمریکا، به پرسش‌های همکار ما نادر صدیقی در واشنگتن پاسخ می‌داد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی ایران خواست تا به گفته این سازمان مدافع حقوق بشر برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران دست به کار شود و از حرفای خوب فراتر رود. عفو بین الملل اعلام کرده وضعیت حقوق بشر در ایران در حوزه‌های مختلف یا تغییری نکرده و یا بدتر شده است. فرین عاصمی از رادیو فردا.
سازمان عفو بین‌الملل از جمهوری اسلامی ایران خواسته درباره حقوق بشر فقط حرفای خوب نزند. این سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر در اطلاعیه‌ای که روز پنجشنبه 15 آبان صادر شد، گفته است که تصمیم جمهوری اسلامی به موکول کردن توصیه‌های مطرح شده در دومین بررسی وضعیت دوره‌ای حقوق بشر در سال 2010 به نشست بعد در سال 2015 نباید تاکتیک دیگری برای، به گفته این سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر، دور ماندن از انتقادها باشد. عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که جمهوری اسلامی باید از این فرصت استفاده کرده و به جای بیان سخنان خوب، گام‌های مهمی برای بهبود وضعیت پرونده حقوق بشری خود بردارد. این سازمان با ارائه گزارشی از نشست اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل افزوده که هیئت ایرانی به ریاست محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در این نشست تصویر به گفته عفو بین‌الملل تحریف شده ای از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه داد که کمترین شباهت را به واقعیت‌های جاری داشته است. عفو بین‌الملل در این اطلاعیه همچنین تاکید می‌کند که وضعیت حقوق بشر در ایران در حوزه‌های مختلف یا تغییری نکرده یا بدتر شده است. نابرابری اجتماعی زنان و مردان و قوانین ضد زن، ادامه نقض حقوق اقلیت‌های دینی، مذهبی، قومی و جنسی، فشار بر فعالان سیاسی، اجتماعی، مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران و بازداشت و زندانی کردن آنها و افزایش میزان اعدام در ایران از مواردی است که مورد اعتراض شدید سازمان عفو بین‌الملل قرار دارد. پیش از این احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران، هم از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی خبر داده بود.
یعنی خیلی از
مصادیق
تو دنیا،
یعنی از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه‌ها 6:30 است به وقت تهران.
شاید فکر کنید برای اثبات اینکه زندگی در روستاها ارزان‌تر و به صرفه‌تر از شهرهاست، دیگر نیازی به عدد و رقم و آمار نباشد. اما اتفاقاً 3 سالی می شود که زندگی در روستاهای ایران گران‌تر از شهرنشینی است. بیشتر بشنویم از آرش حسنیا.
نخست این بانک مرکزی بود که با انتشار گزارشی از نرخ تورم مهر ماه اعلام کرد که پس از بیش از 3 سال انتظار، نرخ تورم با ایستادن روی رقم 19.4% به زیر 20% رسیده است. پس از آن مرکز آمار ایران نرخ تورم مهر ماه در مناطق شهری ایران را اعلام کرد. باز هم رقمی کمتر از 20% و البته 0.3% کمتر از رقم اعلام شده بانک مرکزی، یعنی تورمی 19.1% برای شهرنشینان ایرانی در مهر ماه امسال. آخرین روایت از نرخ تورم مهر ماه باز روایت مرکز آمار ایران است. این بار از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در این ماه، با این تفاوت که این نرخ تورم برای خانوارهای روستایی ایران اعلام شده است. بر اساس این روایت نیز نرخ تورم مهر ماه به کمتر از 20% رسیده است. روستایان ایران در این ماه نرخ تورمی کمتر از 19% را تجربه کردند. 18.9%. این نرخ تورم در حالی برای 12 ماه منتهی به مهر ماه امسال به دست آمده که نرخ تورم در 12 ماه منتهی به مهر ماه سال 92 با ثبت رقمی به میزان 42% بالاترین نرخ تورم روستایی در 2 دهه گذشته بوده است. مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد که در 1 سال گذشته نرخ تورم روستایی بیش از 23% کاهش یافته و به کمتر از 19% رسیده است. این نرخ تورم ثبت شده برای مناطق روستایی ایران در مهر ماه امسال از آن رو اهمیت دارد که پس از 3 سال باز نرخ تورم مناطق روستایی به سطحی پایین‌تر از نرخ تورم شهری رسید. در 3 سال گذشته برخلاف باور عمومی و رایج ارزان بودن زندگی در روستاها نسبت به شهرها، این روستاییان ایران بودند که تورمی شدیدتر از شهرنشینان را تحمل می‌کردند. صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی در توضیح این پدیده به برنامه هدفمندی یارانه‌ها اشاره داشتند که انگیزه کار و تولید را در میان خانوارهای روستایی از بین برده بود و آنان را از تولید کنندگان مایحتاج خود و حتی نقاط شهری به مصرف کنندگان کالا و خدمات تبدیل کرده بود. تأمین مایحتاج خوراکی، پوشاک و دیگر نیازهای روستاییان از شهرها با توجه به اضافه شدن زنجیره‌ها و حلقه‌های دیگری از دلالان یا خرده تاجرها و با این حساب که هزینه رفت و آمد و حمل و نقل این مواد، کالاها و خدمات از شهرها به روستاها نیز به قیمت این کالاها و خدمات می‌افزود، باعث شده بود تا خانوارهای روستایی ایران در این 3 سال تورمی شدیدتر از حتی شهرنشینان را تحمل کنند. کمتر شدن نرخ تورم مهر ماه مناطق روستایی نسبت به تورم شهری شاید نشانه ای از آن باشد که روستاییان مصرف کننده یک بار دیگر به تولید خانگی روی آوردند و به تأمین کننده نیازهای روزمره خود بدل شدند. این احتمال زمانی تقویت می شود که در میان گروه های جزئی و کالایی مورد بررسی در این گزارش آماری مشاهده می کنیم که در مهر ماه شاخص بهای گروه کالایی گوشت قرمز و سفید و پس از آن شاخص بهای سبزیجات و حبوب از جمله گروه‌های کالایی هستند که قیمت آنها نسبت به شهریور ماه امسال حتی کاهش داشته است.
آرش حسن نیا گزارش می‌داد. و ما عزیزان شنونده، اگر مایلید با رادیو فردا و دیگر شنوندگان در تماس باشید و دیدگاه‌های خودتون رو با اونها مطرح کنید، شماره پیامگیر رادیو فردا هست 00420221122112. تکرار میکنم 00420221122112. شاید هم از اون دسته شنوندگانی هستید که مایلید برامون پیامک بفرستید. بسیار خوب. 00420-603-87-41-50 2-0-420-603-87-41-50. و ما بشنوید که خوزه مخیکا رئیس جمهوری اوروگوئه میگوید پیشنهاد 1,000,000 دلاری برای فروش فولکسواگن قورباغه‌ایش دریافت کرده. فولکسواگنی که مدل سال 1987 یعنی 27 سال پیش و به رنگ آبی آسمانی است و به نمادی از سبک زندگی ریاضتکش این رهبر اوروگوئه تبدیل شده. بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
مردی که روزگاری فقیرترین رئیس جمهوری جهان خوانده میشد، به هفته نامه اوروگوئه‌ای باسکو ادا گفت که یک شیخ عرب برای خرید خودروی محقر وی مبلغ 1,000,000 دلار پیشنهاد داده است. البته فولکس واگن قورباغه‌ای رئیس جمهوری اوروگوئه را چندان نمیتوان محقر دانست، زیرا با توجه به اینکه قدیمی تر از 25 سال است میتواند خودروی کلاسیک و در نتیجه گران به شمار رود، گرچه نه به اندازه 1,000,000 دلار. وقتی در یک کنفرانس خبری از مخیکا درباره پیشنهاد خرید خودروش سوال شد، وی گفت این چیزی است که آنها به من گفتند، اما من به آن اهمیتی ندادم. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک سخنگوی سفارت مکزیک در اوروگوئه که نخواست نامش برده شود گزارش داده است که سفیر مکزیک در آن کشور اخیراً در گپ و گفتی غیر رسمی به مخیکا پیشنهاد کرد که فولکسش را در مکزیک به حراج بگذارد و پیشبینی کرد امکان دارد برایش 10 کامیون دریافت کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از نشریه باسکوئدا گزارش داده است در جریان نشستی در ماه سپتامبر با نمایندگان دیپلماتیک در مونته‌ویدئو پایتخت اوروگوئه، سفیر مکزیک فلیپ انریکز پیشنهاد کرد 10 وانت 2 دیفرانسیله را با فولکس قورباغه‌ای مخیکا تاخت بزند. انریکز به هفته نامی باسکوئدا گفته است به عنوان یک تحسین کننده عمیق پرزیدنت مخیکا میراثش، ارزش‌های انسانی وی، همبستگی واقعیش با آنهایی که از همه محتاج‌ترند که به عنوان رئیس دولت بیشتر حقوقش را به آنها می‌دهد، این پیشنهاد را ارائه کرده است. خبرگزاری آلمان هم گزارش داده است که خوز مخیکا که 79 سال دارد و دوره ریاست جمهوریش اوایل سال آینده میلادی به پایان میرسد، پیشنهاد 1,000,000 دلاری از یک شیخ عرب برای خرید فولکس واگن آبی رنگش را در ماه ژوئن در نشست گروه 77 در بولیوی دریافت داشت. خوز مخیکا چریک سابق چپگرا و سیاستمدار متمایل به چپ کنونی به نوشته نشریه باسکوئدا گفته است به طور جدی این پیشنهاد را بررسی می کند و عواید آن را به برنامه دولتی جهت احداث خانه برای فقرا اهدا خواهد کرد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. ساعت 30 دقیقه بامداد شنبه 17 آبان ماه است. عزیزان اگر تازه به ما پیوستید به شما سلام می کنیم و خوش آمد می گیم به بخش دوم مجله نیمه شب. یادآوری می کنم که برنامه هفتگی جامعه دومین شانس شنیدن این برنامه رو در این ساعت دارید. بخش اول اون در مجله شامگاهی شنیده، در بخش دوم مجله شامگاهی نوبت اول اون رو شنیدید و الان دومین شانسه، اون رو از دست ندید. اما هیچ چیز بر خبر مسلماً پیشی نخواهد گرفت. همکارم مهتاب وحیدی راد اینجاست با تازه ترین خبرها، بشنویم اونها رو.
ممنون از شما، با سلام مجدد به شما شنوندگان عزیز. در آستانه دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی، مدیران سیاسی گروه 5+1 روز جمعه نشستی را در شهر وین برگزار کردند. در این نشست که با حضور کاترین اشتون مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد، نمایندگان ایران حضور نداشتند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سرگئی ریابکوف نماینده روسیه در این نشست گفت احتمال دستیابی به توافق با ایران رو به افزایش است. بر اساس این گزارش دور بعدی مذاکرات ایران با گروه 5+1 روز 20 آبان ماه در مسقط پایتخت عمان برگزار خواهد شد. رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید گزارش جدید آژانس نشان می‌دهد که برنامه هسته‌ای ایران هیچ انحرافی نداشته است. وی روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا تأکید کرد که فعالیت‌های هسته‌ای ایران در نتنز، فوردو، عراک، اصفهان و بوشهر صلح‌آمیز است و تحت نظارت آژانس انجام شده است. وی در حال این سخنان را میگوید که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش روز جمعه خود اعلام کرد که ایران هنوز هیچ توضیح یا پیشنهادی برای روشن شدن مسائل معوقه به آژانس ارائه نکرده است. اعضای جمهوری‌خواه کنگره آمریکا روز جمعه از نامه باراک اوباما به آیت الله علی خامنه‌ای انتقاد کردند. مایک راجرز، رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا، در مصاحبه با شبکه خبری MSNBC این اقدام باراک اوباما را نگران کننده توصیف کرد. روزنامه وال استریت جورنال روز پنجشنبه از ارسال نامه محرمانه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به علی خامنه‌ای رهبر ایران در رابطه با همکاری آمریکا با ایران برای مقابله با گروه خلافت اسلامی خبر داد. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی را به اخلال در امنیت ایران متهم کرد و گفت وضعیت پرونده او تا 1 ماه دیگر مشخص می شود. آقای لاریجانی در مصاحبه‌ای با شبکه خبری یورونیوز در پاسخ به پرسشی در رابطه با احتمال عفو جیسون رضاییان گفته است که دادگاه در این باره تصمیم خواهد گرفت. جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، روز 31 تیر ماه در تهران بازداشت شد. و سازمان عفو بین الملل از جمهوری اسلامی ایران خواست وضعیت حقوق بشر در ایران را نه در حرف که در عمل بهبود بخشد. در بیانیه عفو بین الملل که دیروز منتشر شد آمده است تصمیم ایران مبنی بر به تعویق انداختن پذیرش توصیه های شورای حقوق بشر سازمان ملل نباید دستاویزی برای وقت کشی باشد، بلکه حکومت ایران باید به جای سخنان زیبا از این فرصت برای بهبود بخشیدن عملی به وضعیت اسفبار حقوق بشر در ایران استفاده کند. ژنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز پنجشنبه گفت حمله نظامی نمیتواند برنامه اتمی ایران را نابود کند. وی دلیل این امر را سرمایه انسانی دانست که تخصص احیای این برنامه را دارد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از مسئول خبر رادیو فردا مهتاب وحیدی راد میشنیدید. و ما دوستان، وقت دومین شانس شنیدن برنامه جامعه رسیده که در صفحه پخش و کاریست از بنیامین سطر. اگر اما پایان مجله نیمه شب ما نقطه پایانی است بر روز شما و حالا پس از شنیدن برنامه جامعه به بستر میرید، خوابی خوش، رویاهایی طلایی و یک روز شنبه دلپذیر و بی‌دغدغه، حالا اگر بی‌دغدغه هم نشد کم دغدغه، براتون آرزو میکنم. اگر هم که بیدارید 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست.
جامعه. سلام، بنیامین صدر هستم. امروز همراه شما هستم با مجله جامعه این هفته. در این برنامه نگاهی می‌کنیم به چگونگی سوگواری در عزاداری‌های مذهبی ایران، به ویژه سوگواری‌های ماه محرم. اما پیش از اون که به این موضوع بپردازیم، اجازه بدید که مثل همیشه چند خبر رو با هم مرور کنیم. احمد رضا رادان، رئیس مرکز مطالعات راهبردی نیروی انتظامی، گفته که بزرگنمایی بیش از حد اسید پاشی های اخیر اصفهان بدتر از اسید پاشی ها بوده و به تعبیر آقای رادان با سوء استفاده دشمنان همراه شده است. در هفته های گذشته تعدادی از مسئولان دیگر جمهوری اسلامی نیز به نحوه انعکاس خبرهای مرتبط با اسید پاشی در رسانه های ایران و پیوند آن با امر به معروف و نهی از منکر انتقاد کرده بودند. با وجود بازداشت شدن عامل یا عوامل اسید پاشی های سریالی اخیر در اصفهان، برخی مقام های جمهوری اسلامی با قاطعیت میگویند که اسید پاشی ها ارتباطی با موضوع حجاب و امر به معروف و نهی از منکر نداشته است. 8 مرگ روزانه به دلیل اعتیاد به مواد مخدر. به گفته نحیف حسینی، معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، روزانه 8 مرگ در پی استفاده از مواد مخدر در ایران ثبت می شود که سن بیشتر این قربانیان بین 25 تا 30 سال است. در همین حال هفته گذشته آقای دینپرست، معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر، هم گفت که بر اساس آمار تنها 20% از معتادان موفق به ترک اعتیاد می‌شوند و 80% در این کار موفقیت چندانی ندارند. وجود 7 میلیون فقیر شدید در ایران. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از وجود 7 میلیون نفر در فقر شدید و 5 تا 6 میلیون نفر دارای ثروت بالا همچون ثروتمندان خارجی خبر داد. به گفته علی ربیعی، هرم توزیع درآمدی ایران نشان می‌دهد که دست کم 7 میلیون تن در ایران فقیر شدید داریم و امنیت غذایی آنها در خطر است. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 5 تا 6 میلیون نفر هم پردرآمد در ایران وجود دارد که میزان ثروت آنها با میزان ثروت ثروتمندان کشورهای پیشرفته تفاوت چندانی نمی کند. پیشینه سوگواری در روزهای عزاداری مذهبی در ایران، به ویژه سوگواری‌های ماه محرم، به چند قرن پیش باز می‌گردد. اما حدود 20 سال است که حال و هوا و رنگ و بوی این سوگواری ها در ایران تغییر کرده و از عزاداری های سنتی مذهبی که بیشتر به ذکر مصیبت می پرداخت به عزاداری های با حضور مداحان سرشناس تبدیل شده که می خواهند جوانان را به هیجان بیاورند. اما این هیجان تنها در تغییر ریتم نوه خوانی ها خلاصه نمی شود، بلکه محتوای کلام مداحان نیز تغییر کرده و حتی با خشونت آمیخته است.
حالا دیدی لباس کسی رو پاره کنن؟ این بچه منه. لباس پاره می کنن بعدن کسی میاد. ببین کسی بخواد سر کسی رو از جلو ببره باید سینه ذبیح رو زمین باشه، اما اگه پشت باشه باید رو سینه مقتول بشینه. حالا گوش نکردین روزه نه؟ حالا برو خودتو بزن.
اما چرا متن و ریتم نوحه ها و شیوه کار نوحه خوانان و مداحان مذهبی در دو دهه اخیر تغییر کرده و تا این اندازه با خشونت کلامی آمیخته است؟ محمد جواد اکبرین، دین پژوه مقیم فرانسه که مهمان این هفته ماست، به این پرسش پاسخ می دهد.
بخشی از این ماجرا عبارت است از تبدیل شدن این آیین به حرفه. یعنی در بخشی از تاریخ، یعنی از یک زمانی به بعد، هرچه ما به این سمت میاییم میبینیم که ماجرا از شکل آیینی خودش به یک حرفه اقتصادی سودآور تبدیل شده. نگاه ما به آمار مداحان در کشور، هزینه هایی که به اونها پرداخت میشه، بنیادهایی که اونها رو سپورت میکنه، نسبتی که حکومت به این وضعیت داره، مثل تأسیس بنیاد دهبل خدایی که هزاران مداح رو مورد پوشش بیمه‌ای و وام و اینها قرار داده، اون موافقت های اصولی که برای پاره ای از قراردادهای تجاری به مداحای مشهور کشور تعلق پیدا کرده، همه اینها رو کنار هم بگذاریم میبینیم که ماجرا از اون صورت آیینی خودش به یک حرفه اقتصادی تبدیل شده. این عامل رو طبیعتاً باید در کنار عوامل سیاسی که این آیین رو تبدیل به حرفه کرده هم در نظر گرفت. وقتی قرار باشه که ماجرا تبدیل به حرفه بشه، اون وقت سوداوری کار در نظر گرفته میشه، نه امانتداری کار. یعنی امانتداری به این معنا که بالاخره یک سری متون، یک سری روایات امانت تاریخی ماست و حقایقی رو منتقل میکنه. مطمئن ماجرا از این صورت خودش خارج میشه و هر مجلسی که به اصطلاح پرشورتر باشه ولو با نقلهای بی سند، او طبیعتا سودآورتره و فرصت بهتری رو برای مداح میتونه فراهم بکنه. مضاف بر این که اگر قرار باشه کسانی جلوی این نقل‌های بی سند رو بگیرن، ترویج این خرافه رو بگیرن، کسانی هستند که در گذشته روی منابر، به ویژه روحانیانی که بسیار حساس بودند روی این نقل‌ها و حساس بودند روی روایات کذب، اینها باید اقدام می‌کردند. اما گویا بخشی از روحانیت ما هم در ارتباط با حکومت رو پر رونق شدن مجالس مداحی رو ولو به قیمت نقل‌های بی سند بی‌سود نمی‌بینه، لابد منافعی رو ولو به لحاظ سیاسی برای خودش میبینه که بر اساس اون منافع طبیعتاً سکوت میکنه و ما به ندرت میبینیم که در مقابل نقل‌های بی سند موضع‌گیری جدی بشه.
نوحه‌خوانی‌های سیاسی نیز چند سالی است که در ایران و سوی برخی مداحان حکومتی رواج یافته است.
سید علی اشاره کند حمله میکنیم با لشکر پیاده نظام و سواره ها،
دست بیعت برا تو، خط ولایت برا من.
حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی مقیم فرانسه، در این باره معتقد است
قبل از انقلاب بخشی از روحانیون معروف بودن به روزه‌خوان‌ها، کسانی که روزه می‌خوندن، کار مداحی رو بیشتر اینها انجام می‌دادن. قشر مداحی که امروز رشد کرده به صورت بسیار ضعیف‌تری وجود داشت و اونها زیر مجموعه از روحانیون بودند یا در قالب روزه‌خوان‌های روحانی بودند، در حقیقت پامنبری نامیده می‌شدند. اما اینکه اینها خود تریبون مستقلی داشته باشند، این در سالیان تعطیل رسم شده و نقش مداحی به صورت جبهه سیاسی در اومد. یعنی تلاش شد تا از همون مداحانی که در زمان جنگ خیلی فعال بودند در تهییج نیروها برای اعزام به جبهه، بعد از جنگ همین شیوه در مورد مداحان سیاسی هم انجام شد تا اینها بتونن در امر سیاست بسیج رو و نیروهای بسیج رو نیروهای مذهبی جامعه رو تهییج و تحریض و جهت‌دهی بکنن.
به پایان برنامه این هفته جامعه میرسیم. از اینکه با من در برنامه جامعه این هفته همراه بودید سپاسگزارم. هفته خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن و گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کس غلطی نمیتوند بکنه.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دیدیم.
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
در این دوران مسلمه بررفتاری شد.
444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35مین سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.